الله الرحمن الرحیم. صفحه 359 سطر هفتم و الفاضل الشارع که علی الحرکت الثانیه مشترکتن بینهما و خفص الاولا بالفکر دون الحد. بحث در تفسیر فکر و حد و فرق بین این دوتا داشتیم. فکر رو تفسیر کردیم به عملی که مشتمل بر دو حرکته، یکی حرکت از مطلوب به مبادی یعنی حدود وسطا و دیگری حرکت از مبادی به مطلوب. و اما حدس رو گفتیم که خالی از هر دو حرکته و در حدس بیان کردیم که التفات به مطلوب درش هست، ولی ممکن است شوق به حرکت و طلب هم همراه این التفات حاصل باشد. ممکن است که شوق به طلب و حرکت در این التفات حاصل نباشد. شوق رو تفصیل دادیم، گفتیم ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما التفات به مطلوب رو گفتیم از اول حاصله. حرکت ها رو هر دو رو نفی کردیم. پس فرق بین حدس و فکر در این شد که در فکر دو حرکت لازم داشتیم و در حدس هیچ کدام از دو حرکت رو لازم نداشتیم. البته یه فرق دیگه هم گذاشتیم که چون احتیاج بهش نداریم الان ازش نمی کنه، دیگه تکرارش نمی کنه. فخر رازی معتقد شده که فکر مشتمل بر دو حرکته، همونطور که ما گفتیم، و حدس مشتمل بر یک حرکته. ایشون حرکت اولی رو که ما در فکر قائلیم در حدس قائل نیست، ولی حرکت دوم رو هم در فکر قائله هم در حد قائله و معتقده که این حرکت مشترک است بین حد و فکر. اینطور میگه که حد وسط ابتداعاً در ذهن ما وارد میشه، بعداً ما از طریق حد وسط به مطلوب واصل میشیم. حد وسط رو با حرکت پیدا نمی کنیم. میبینید داره حرکت اول رو نفی میکنه، چون در فکر حرکت اول رو انجام میدادیم برای رسیدن به حد وسط. ایشون میگه حد وسط دفعتاً تو ذهن ما میاد، پس احتیاج نداریم. در حدس میگه، در حدس میگه دفعتاً حد وسط تو ذهن ما میاد، پس احتیاج به حرکت اول نداریم. ولی بعد از اینکه حد وسط آمد باید منتقل شویم به مطلوب. حرکت دوم رو داره قبول میکنه. در حدس میگه باید منتقل بشیم به مطلوب، یعنی حرکت دوم رو انجام بدیم. بعد حدس رو تقسیم میکنه، تقسیم میکنه به دو نوع. یکی اون حدسی که مقترنه به شوقه و دیگری اونی که مقترنه به شوق نیست. اونی رو که مقترنه به شوقه میگه که مطلوب رو تصور میکنی، تا مطلوب رو تصور کردی و شوق برات پیدا شد حد وسط تو ذهنت القا میشه بدون حرکت اول، و بعد از این که حد وسط القا شد تا با حرکت دوم به مطلوب میرسی. ولی گاهی از اوقات شوق به مطلوب برات پیدا نمیشه. در این صورت مطلوب رو در ابتدا تصور نمی کنی، حد وسط تو ذهنت الغا میشه، این مطلوب میرسی، حالا که این مطلوب رسیدی تازه مطلوب رو تصور میکنی و التفات پیدا میکنی. دقیق کنی در توضیح خواده، همونطور که چند بار من تکرارم کردم، در حد حتما ابتداعاً باید التفات مطلوب باشه، التفات مطلوب در حد همیشه در ابتدا انجام میگیره. منطقه گاهی بعد از التفات من شوق رو پیدا کردن حد وسط پیدا میکنم، گاهی شوق پیدا نمیکنم، ولی چه شوق پیدا کنم چه نکنم حد وسط القا میشه. بنابر قول خواجه التفات باید ابتداعا باشد تا حد شروع بشه، تا التفات نباشه حد شروع نمیشه. منطقه شوق لازم نیست باشه، بعد از اینکه التفات آمد ممکنه شوق به طلب هم بیاد، ممکنه شوق به طلب نیاد، علی ای حال حد وسط بدون طلب القا میشه، ولی التفات باید باشه. فخر رو میبینید اینطور نمیگه، فخر میگه گاهی شوق هست اون وقت التفات هست، التفات مطلوب هست، گاهی شوق نیست وقت التفات مطلوب نیست، بلکه شوق نیست، حد وسط القا میشه و بعد انتقال به مطلوب پیدا میشه، وقتی انتقال به مطلوب پیدا شد اون وقت التفات پیدا میشه، التفات رو مؤخر میگیره از شوق، التفات رو مؤخر میگیره از حد، از شوق و از حد، گاهی التفات رو مقدم میگیره گاهی مؤخر میگیره. پس توجه کنید تو عبارت ایشون الان دو تا نکته ما یافتیم، یکی این که حد حرکت دوم رو لازم دارد، این یه مطلبه که در این مطلب با ما داره مخالفت میکنه. مطلب دوم این که ما التفات رو قبل از هر حدی لازم داریم، التفات به مطلوب رو قبل از هر حدی لازم داریم، ولی فخر میگه قبل از حدی که همراه شوق باشه لازم داریم، اما حدی که همراه شوق نیست التفات به مطلوبش در آخر تحقق پیدا میکنه. این دو تا فرق با ما داره کلامش، وقت فرقی که بین حدس و فکر گذاشته همینه که فکر مشتمل بر دو حرکته و حدس مشتمل بر یک حرکت، و ما گفتیم مشتمل بر هیچ حرکت. فرق دوم هم باز پیدا میشه، فکر با التفات به مطلوب شروع میشه، حدس دو جوره، در یه جور با التفات مطلوب شروع میشه، در یه جا با التفات مطلوب شروع نمیشه، بدون التفات شروع میشه. این دو تا فرق رو حرف فخر با حرف ما داره، تا ببینیم حرفش درست یا غلط. صفحه 359 صفحه 7 بله والفاضل و شاره جعل حرکت ثانی را مشترکتن بینه هما، یعنی بین الفکر برخص، ما حرکت ثانی را مخصوص فکر قرار دادیم همونطور که حرکت اولا را هم مخصوص فکر قرار دادیم، ولی ایشون حرکت ثانی را مشترک بین فکر و حس قرار داده، یعنی در حس حرکت ثانی را اعتبار کرده و اختصاص داده اولا، یعنی حرکت اولا را به فکر دون الحس. و قاله، این اختلاف اولش بود با ما، ما هر دو حرکت رو از حدس حدس کردیم، ایشون فقط حرکت اول حدس کرد. و قال الحدس خوبه ان یقع حد و صد در ذهن، اولا یعنی دفعتا و بدون حرکت، حد و صد که در حرکت اول یافت می شود در حد اولا در ذهن بیفتد بدون حرکت، اما ثم ینساق الذهن منه الى المطلوب، بعد راه بیفتد سوق پیدا کند ذهن از حد وسط به مطلوب، که توجه میکنید حرکت دوم داره اعتبار میکنه، میگه ذهن ما سوق پیدا کند حرکت کند منه از حد وسط الى المطلوب، حرکت دوم داره اعتبار میکنه در حد، فقط حرکت اول قبول نکرد. ثم قسمه، از اینجا مطلب دوم شروع میشه، که التفات رو در التفات ابتدایی رو در همه حدسها لازم نمیدونه، در همه فکرها لازم میدونه اما در همه حدسها لازم نمیدونه. در بعضی حدسها معتقد است که التفات آخر سر میاد، التفات به مطلوب، در حالی که ما گفتیم التفات به مطلوب هم در فکر باید اول باشد هم در حدسات اول باشد. ثم قسم حدس رو الا ما یقترن به شوق و الا ما لا یقترن به دو قسم تقسیم میکنه، یکی حدسی که مقترن به شوق هست، دیگری حدسی که لا یقترن به، یعنی به شوق. ما کنایه از حدسه، ما یقترن به شوق یعنی حدسی که یقترن به شوق. در این قسم اول که حدس مقترن به شوق و با شوق شروع میشه، میگه فیقدم الشعور بالمطلوب على شعور بالاوسط. شعور بالاوسط کی بود؟ اولاً بود، دفعتاً بود، اولی که میخواستیم شروع کنیم به حد شعور بالاوسط بود. میگه شعور بالمطلوب قبل از شعور بالاوسط میاد، یعنی اول التفات بالمطلوب پیدا میکنید، بعد اوسط الغا میشه، شعور بالمطلوب پیدا میکنید، بعد حرکت ثانی شروع میشه. پس اول التفات بالمطلوبه، بعد التفات به حد وسطه، بعد حرکت به سمت مطلوبه. این در صورتی که شوق اولا حاصل بشه. و الا ما لا یقترن به، یعنی تقسیم میکند حدس رو به حدسی که لا یقترن به شوق، که فیتأخر عن، یعنی فیتأخر شعور به مطلوب عنه، از شعور به اوسط. به این صورت اول شما اوسط رو در ذهن میارید، بعد منتقل میشید به مطلوب، اونجاست که مطلوب رو التفات پیدا میکنید. التفات به مطلوب مؤخر میشود از شوق. ولی التفات مطلوب به معنی نتیجه بود. ما دو مرتبه التفات به مطلوب پیدا میکردیم در فکر و حرف، ولی اولا التفات به مطلوب داشتیم به ماهو به مطلوبان، ثانیان التفات به مطلوب پیدا میکردیم به ماهو به نتیجتون. ولی فخر رازی التفات به مطلوب در مرتبه اول داره نفی میکنه، التفات به مطلوب در آخر رو قبول داره. در هر دو قسم حدس ها، در هر دو قسم حدس ها قبول داره که التفات به مطلوب در آخر واقع میشه، ولی التفات به مطلوب در اول رو تفصیل میده، میگه در بعضی حدس ها هست، در بعضی حدس ها نیست. و ما گفتیم التفات به مطلوب در اول در همه حدس ها هست، در آخر هم در همه حدس ها هست. و ذالک خبتون یشتمل مع مخالفت المتن علی تناقض صریح. ذالک حرف خواجه، این حرفی که فخر گفته خبتیست که مشتمل است بعد دو چیز، یک مخالفت المتن، دو تناقض صریح. مخالفت با متن دارد، زیرا که متن همونطور که اشاره کردیم هر دو حرکت رو در حرف نفی میکرد، حرکت اول رو نفی میکرد به این عبارت که ان یتمثل الحد الاوسط فی الذهن دفعتن، حد وسط در ذهن دفعتن واقع می شود، یعنی بدون حرکت. حرکت دوم رو نفی میکرد، میگفت و یتمثل معه، یعنی با حد وسط. وقتی میگه با حد وسط تمثل پیدا میکنه، یعنی بازم دفعتن، چون همراه حد وسط میاد، حد وسط دفعتن آمد، خب اینم با دفعتن بیاد. یتمثل با حد وسط ما، یعنی نتیجه ای که حد وسط وسط بود لهو، نتیجه رو میگه دفعتن میاد. پس هم حد وسط دفعتن میاد، هم نتیجه دفعتن میاد. یعنی نه به حرکت اول احتیاجی هست، نه به حرکت دوم. صریح متن داره نفی هر دو حرکت میکنه و فخ داره حرکت اولا رو نفی میکنه، حرکت ثانیه رو اثبات میکنه. پس مخالفت با متن داره، شرحیشون با متن نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینی که مشتمل بر تناقضه. فخ وقتی حرکت اول رو نفی کرد، وقتی حرکت اول نفی میکنه، لازمه کلامش اینه که در تمام حدس ها باید التفات مطلوب آخر حدس اتفاق بیفته. چون حرکت اول رو دقت کنید، حرکت اول حرکت از مطلوب است به حد وسط. حرکت از مطلوب به حد وسط لازم دارد التفات به مطلوب رو، ولی در حد این حرکت وجود نداره. چون این حرکت وجود نداره و حد وسط دفعتاً به ذهن وارد میشه، حد وسط دفعتاً به ذهن وارد میشه، لازم میاد که به مطلوب التفاتی نشه. در هیچ حدی به مطلوب التفاتی نشه. در حالی که ایشون میگه اون حدسی که مشتمل بر شوقه، در اون حد ابتداءً به مطلوب التفات میشه. ایشون التفات به مطلوب رو ظاهر حالش اینه که در حدس لازم ندونه مطلقا، شروع با التفات به مطلوب رو لازم ندونه. چرا؟ چون که ایشون حرکت اول رو منکره در حد و مدعیه که اولا حد وسط القا میشه. ما نگفتیم اولا حد وسط القا میشه، ما گفتیم اولا التفات مطلوب حاصل میشه بعد دفعتا حد وسط القا میشه. ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه اولا حد وسط القا میشه. اولا حد وسط القا میشه یعنی اولین چیزی که در حد رخ میدهد القا حد وسطه، نه التفات مطلوب. پس التفات مطلوب رو داره نفی میکنه. بعدا میگه که اونجایی که تو شوق به مطلوب پیدا میکنی، التفات مطلوب اولا حاصل میشه، القاء حد وسط بعدا حاصل میشه. این کلام تناقض داره. به طور مطلق میگه که حد وسط اولا القا میشه، معنای کلامت اینه که التفات اولا نیست، القاء حد وسط اولا در همه جا. پس در همه جا القاء حد وسط اولا و در همه جا التفات آخرنه. بعد که شروع میکنی به تبیین و تقسیم، میگه که اون حدسی که با شوق شروع میشه با التفات شروع میشه، یعنی با التفات مطلوب شروع میشه. و در این چنین حدسی تو التفات مطلوب رو اولا میگیری، در حالی که قبلا گفتی التفات مطلوب در همه جا آخرنه. حالا داری میگی در اون جاهایی که حدس با شوق شروع میشه التفات مطلوب اولنه. این دو تا تناقض داره. شما داری میگی که اولا حد وسط القا میشه، معنای کلامت اینه که اولا التفات حاصل نمیشه. اینطور نیست که اول التفات مطلوب پیدا کنی بعدا حد وسط القا بشه، بلکه میگی اولا حد وسط القا میشه. بعد که میگه تقسیم میکنی، میگی که اولا در بعضی شوق ها اولا التفات حاصل میشه، در بعضی شوق، در بعضی حدس ها، در بعضی حدس ها اولا حد وسط القا میشه، در بعضی ها اولا التفات حاصل میشه. تقسیم کردی دیگه، گفتی در بعضی حدس ها اولا التفاته، در بعضی حدس ها اولا حد وسطه. این حرف با اون حرف قبلی نمیشه، این تناقض داره. ذالک خط یشتمل علاوه بر مخالفت متن، یشتمل علی تناقض صریح. وقتی که ذهنیات شعور هم باش میاد دیگه، میشه چیزی نه اون وقت اگر حد وسط به ذهن ما القا باشه بشه و ما حواسمون جای دیگه باشه، توجه به حد وسط نکنیم، انتقال مطلوب هم حاصل نمیشه، چه انتقال دفعی چه انتقال با تدریج. اصلا حد مثلا اون وقت بعدش مثلا بله بعدا مثلا میکنه، نمیشه حد وسط بدون شعور بیاد، بله حد اتفاق نمیفته. اگه حد وسط تو ذهن ما آمد و ما بهش اطلاعی پیدا نکردیم، حدی اتفاق نمیفته. حد در صورت اتفاق میفته که ما شعور به حد وسط پیدا کنیم. فخرازی شعور به حد وسط رو نفی نمیکنه. گاهی شعور به مطلوب رو مقدم بر شعور حد وسط میکنه، گاهی مؤخر. ولی شعور حد وسط رو علی حال قائله، شعور به حد وسط رو قائله، منتها شعور به مطلوب رو میگه گاهی قبل از حد وسط، گاهی بعد از حد وسط. در حالی که اول گفت حد وسط الغایش اولنه، وقتی میگه الغایش اولنه شعورش هم بعد اولن باشه، نمیتونه بگه گاهی اولنه گاهی آخره. شعور به حد وسط رو ایشون قبول داره در همه حال، نمیتونه قبول نداشته باشه، قبول نداشته باشه که حتی سخن میگه. ولی تقدم شعور به حد وسط در بعضی حدسا قائله و تأخرش رو در بعضی دیگه. در حالی که اولی که گفته حد وسط اولاً القا میشه، شعور به حد وسط رو همه جا اول گرفته. در ابتدای کلامش شعور به حد وسط رو همه جا اول گرفته، در اواخر کلامش اختلاف درست کرده، گفته در بعضی ها شعور به حد وسط اوله، در بعضی ها شعور نمطلوب اوله. این تناقض میشه، ولی حتما توجه داشته باشین شعور به حد وسط حتما باید باشه. حد وسط القا بشه بدون شعور فایده نداره. ولعلک تشتهی زیادت دلالت علی القوة القدسیه. در بین توضیحاتی که ما برای مراتب عقل نظری ذکر کردیم، به سه تا قوه اشاره کردیم، یکی فکر، یکی حد، یکی هم قوه قدسیه. فکر و حد رو تا حالا توضیح دادیم، اما قوه قدسیه هم احتیاج به توضیح داره. ایشون میفرماید شاید دلت بخواد که درباره قوه قدسیه راهنمایی بیشتری بشی، چون ما یه مختصر کلامی در مورد قوه قدسیه داشتیم، شاید تو به اون مختصر قناعت نکنی، بخواهی که راهنمایی بیشتری بشی، پس گوش بده که ما برات درباره قوه قدسیه حرف بزنیم، هم اصلش رو اثبات کنیم، هم بگوییم که چگونه قوه ایست. تنبیهان داری؟ ما داریم قوله و لعلک تشتهی، شما داریم تنبیهون؟ چی داری؟ بله، شاید شاید این فصل جدا باشه. در کتاب ما فصل جدا نیستم، بله فصل قبله. در کتاب در نسخه شما که نسخه ترتیب شده بهتر از نسخه ما ترتیب شده، تنبیهونه. خیلی مسئله مهمی نیست، ولی خب خوبه که بدونیم بالاخره نسخ در اینجا اختلاف دارن. ولعلک تشتهی زیادت دلالتن، دلالت در اینجا یعنی راهنمایی، زیادت دلالتن علی القوة القدسیه، شاید بخوایی راهنمایی بیشتری بشی بر قوة قدسیه و توضیح بیشتری در باره قوة قدسیه داده بشه و امکان وجودها، هم میخوای ماهیتشو بدونی هم امکان وجودشو به دست بیاری. پس بشنو که ببین چی میگی. ایشون به این صورت وارد بحث میشه که مراتب فکر رو متعدد میکنه، مراتب حد رو هم متعدد میکنه. بعد میفرماید که حد از مرتبه صفر شروع میشه تا اوج بگیره. اون اوج شما میگیم قوه قدسیه. فکر رو نمیفرماد از مرتبه صفر شروع میشه. فکر برای همه انسان ها هست، اما حدس رو میگه از مرتبه صفر شروع میشه، یعنی برای انسان. بعضی انسان هایی در طول عمرشون یه دونه حدس هم اتفاق نمیفته. پس بعضی ها نسبت به حدس صفر هست، ولی نسبت به فکر صرف نیستن. پس حدس از اون مرتبه که معدومت شروع میشه و پیش میاد تا یه جا میرسه که دیگه همه، مثل این که همه علوم از طریق حدس به دست بیاد. اون دیگه حدس اوج حدسه، اوج مرتبه هستی. صاحب چنین قوه حدسیه رو میگن صاحب قوه قدسیه، و این چنین قوه حدسی رو که در اوج باشد بهش میگن قوه قدسیه. این خلاصه از بحث. تفصیل بحث اینه که انسان ها به لحاظ فکر مختلفن. بعضی ها میبینید که وقتی شروع میکنن به فکر، همه دارای فکر هستن، اما بعضی ها وقتی شروع میکنن به فکر، فکرشون قطع میشه، یعنی به حد وسط واصل نمیشه و نمیتونن فکر رو ادامه بدن تا به نتیجه برسن. وقتی که دیدن حرکت اولشون به نتیجه که همون حد وسط نرسید، مایوس میشن و فکر رو رها میکنن، فکرشون قطع میشه. ممکنه حتی یک فکر هم به نتیجه نرسه پیش اونها. نتیجه که عرض میکنن یعنی حد وسط، که نتیجه حرکت اوله، نه نتیجه قیاس. نتیجه قیاس نتیجه حرکت دومه. ما به نتیجه قیاس و حرکت دوم میرسیم، با حرکت اول به حد وسط میرسیم، چون توضیحش قبلا گفته شد. اشخاص ممکنه به حد وسط نرسن، البته اگه به حد وسط برسه به نتیجه خواهد رسید، حرکت دوم غالبا یا اصلا قطع نمیشه. انقطاعی که در فکر رخ میده تو حرکت اول رخ میده، که شخصی شروع میکنه به فکر کردن و طلب میکنه حد وسط رو، منتها موفق به حد وسط نمیشه و حد وسط رو پیدا نمیکنه که قیاس رو تشکیل میده. اینا ادنا مراتب فکر رو دارن. این که این انسان هایی ادنا مراتب فکر رو دارن که نمیتونن یه قیاس تشکیل بدن و بعد از این قیاس به نتیجه منتقل بشن. گروه دیگر کسانی هستن که فکر میکنن و حرکت اول رو انجام میدن، به حرکت ثانیه میرسن و نتیجه رو از قیاس میگیرن. بله اونا فکر میکنن، اونتا فکر نامنظم. البته بحث ما در دیوانه نیستم. نه قوی یعنی کودن. بحث ما در دیوانه نیست. البته دیوانه هم فکر میکنه، منتها فکر در حد تخیل، نه در حد تفکر، چون اون عقلش تعطیله و تفکر عبارت بود از حرکت عقلانی. کسی که عقلش تعطیله تفکر نداره، ولی تخیل داره. در حد تخیل شروع میکنه به یک چیزهایی بافتن، یک چیزهایی، ولی دیگه حد وسط اینا تشکیل نمیشه. و بحث ما مثلا در دیوانه نیست. بحث ما در انسان هایی هستش که عقل دارند، منتها ممکنه ضعیف باشه و به نتیجه نرسند. خب این مرتبه اول بود که مرتبه پایین فکر بود. بعد مراتب متوسط هست که شخص ممکنه فکر بکنه، حد وسط رو به دست بیاره، به نتیجان برسه، منتها خیلی سخت، خیلی سخت و با یه زمان خیلی طولانی، و شاید هم در بعضی جاها ناکام بمونه. اینا افراد مثلا متوسط یا یه خود پایین تر از متوسط هست. کسانی هم هستن که نه، فکر میکنن، خیلی هم طول نمی کشه که به حد وسط ظفر پیدا میکنن، به نتیجه مطلوبشون میرسن. در موارد مختلفی هم میتونن فکر کنن، در یه مسائل بسیار دقیقی ممکنه بمونن نتونن فکر کنن، و بعضی رو میبینی در مسائل دقیق هم پیش میرن. خب اینا مراتب فکر که مختلفه. در حدس هم همینطوره. در حدس هم کسانی هستن که هیچ حدسی نداره، و کسانی هستن که ممکنه تعداد محدودی حدس براشون در طول عمرشون پیدا بشه، و کسانی هم هستن که تمام معلوماتشون رو به توسط حدس به دست میارن. خب اینا مراتب مختلفی دارن. اون مرتبه عالی هست اسمش قوه قدسی است، و صاحب چنین مرتبه صاحب قوه قدسی است. ما معتقدیم که انبیا تماما صاحب قوه قدسیه بودند و اونها احتیاج به فکر کردن نداشتند، با حدس مطالبشون رو درک می‌کردند. خب حالا که این حرف زده شد، این سوال مطرحه که چه رابطه‌ای بین حرف و وحیه؟ انبیا همه یه کاراشون رو با حرف می‌گرفتن، همه معلوماتشون با حرف معلوم می‌شد. پس جایگاه وحی کجاست؟ چه رابطه‌ای بین وحی و حدسی؟ اگر مراد فلاسفه از تمام معلومات، معلومات شرعی و معلومات عادی باشد، وحی هم می شود مصداقی از مصادیق حدس. اگر مرادشون از معلومات انبیا معلومات عادی و عقلی باشه، نه معلومات شرعی، خب وحی متکفل معلومات شرعی است و حدس هم متکفل معلومات عادی و عقلی. در این صورت بین وحی و حدس فرق می افته. بله، اگر برای ما ثابت شود که پیغمبری تمام ادراکاتش ادراکات وحی است، در این صورت ما حدس رو با وحی برابر می‌گیریم. در مورد پیغمبر اثبات شد که تمام ادراکاتشون، تمام نطقشون همه از وحی است. اگر این در ایشون مثلا قائل میشیم که وحی با حدس برای ایشون یکیه، اگر در بعضی ها ثابت بشه که غیر از وحی هم راه دیگری برای ادراک معلومات دارند، اون وقت باید گفت وحی در اونها با حدس جداست. این تصویر بحث بود. اما ببینیم فلاسفه خودشون چی میگن. این تصویری بود که ما خودمون تصویر کردیم، اما ببینیم فلاسفه چی میگن. فلاسفه معتقدند که حدس نوعی الهام است که در انبیا میشود وحی، و اگر کسی صاحب قوه قدسیه باشد و نبی نباشد، او با الهام مطالب رو دریافت می کند. الهام یعنی القاء حد وسط در ذهن دفعتاً بدون زحمت خود شخص. این همون حدسه. پس حدس با الهام و وحی یکی میشه. بنابراین توضیحاتی که عرض می کنم. لذا در آخر جلد سوم اطفال، اونجا که مرحوم صدرا مراتب علم انسانی رو توضیح میده، بحث قوه قدسی مطرحه. اونجا مراجعه بکنید. برای انبیا قوه قدسی قائل و قائل است که همه ادراکاتشون با قوه قدسی هست. از اونجا برمیاد که ایشون هم مثل بقیه فلاسفه قوه قدسی رو وسیله وحی یا وسیله الهام حساب میکنن و فرقی بین حدس در مرتبه بالا و وحی قائل نیست. این توضیح بود که در اینجا نیامده، در جلد سه اسفار آمده. من مختصرا از اینجا نقل کردم، برای تفصیلش به اونجا مراجعه کنید. آخر جلد سه، جلد سه اون قسمت دومش، قسمت اولش بحث در حرکته، قسمت دومش بحث در علمه. آخر بحث علم مراتب علم رو ذکر کرده که یکی از مراتب علم حدس است و قوه قدسی و همین مباحثی که ما داریم در اینجا میگیم، فکر و حدس و اینه اونجا تحت شده. الست تعلم ان للحدس وجودن، اول اثبات میکنه که حدس وجود دارد. دقت کنید، اول اثبات میکنه که حدس وجود دارد تا اگر بعدا مرتبه عالی حدس رو اثبات کرد، نتیجه گرفته شود که قوه قدسی هم وجود دارد. بعدا توضیح میده که قوه قدسی مرتبه عالی هستی. پس هم وجود قوه قدسی اثبات میشه، هم این که چه نوع قوه ای اثبات میشه. هم بیان میکند که قوه قدسی وجود دارد، هم بیان میکند که این قوه قدسی مرتبه عالی هست. الست تعلم ان للحدس وجودا، آیا نمیدانی که حدس وجود دارد؟ و ان الانسان فیه مراتب، و آیا نمیدانی که انسان در این حد مراتبی دارد؟ همین دو جمله بحث برای اثبات مدعا. چون مدعای ما دو چیز بود، یکی این که حد، یکی این که قوه قدسیه وجود دارد، یکی این که قوه قدسیه چیست. قوه قدسیه وجود دارد رو از طریق وجود حد اثبات میکنیم، چون حد همون مد... چون قوه قدسیه همون مطلب عالی حدسه. اگر حد ثابت بشه مطلب عالیش هم ثابت میشه. بعد کیفیت قوه قدسیه رو با انل الانسان فیه مراتب بیان میکنه که انسان در حد مراتبی دارد، بعدن میگه عالی ترین مرتبهش میشه قوه قدسیه. استفهام الست تفهم هم، الست تعلم هم استفهام تقریری اقراریه، داره اقرار میکشه از ما که شما میدانی. الست تعلم یعنی تعلم، یعنی قد تعلم، به تحقیق تعلم که للحدث وجودن و همه للانسان فیه، یعنی فلحدث مراتب و فلفکره. فلفکره عرصه بر حدثه، یعنی و در فکره هم اولا میدانی که للفکره وجودن، ثانیا میدانی که للانسان فلفکره مراتب. فمنهم تفصیلیست در مورد فکر. اگر فکر مراتبی دارد، انسان ها تقسیم می شوند به این قسمت، بعدم تقسیم حدس رو در پیش داریم. فمنهم بعضی از انسان ها قویون، یعنی کودن نه دیوانه، قوی یعنی کودن، یعنی فکر سخت کار میکنه. فمنهم قویون لا تعود علیه الفکرتو به راد دکن. ما میگیم وقتی حرکت میکنی به یه چیزی دست پیدا میکنی و نصیبی و سهمی از این حرکت بهت واصل میشه، یه چیزی به دست میری. ایشون اینطوری میگه، میگه فکر بر او چیزی بر نمیگردونه، یعنی میره به سمت فکر کردن ولی دست خالی بر میگرده، با راده، یعنی با چیزی که دستشو پر کنه بر نمیگرده. لا تعود علیه الفکر به رادتین، فکر بر او چیزی رو رد نمی کنه، عرض می کنن میره به دست خالی بر می گرد، یعنی حد وسط پیدا نمی کنه و نتیجتا تلاشش بی ثمر می مونه و به نتیجه نمی رسه، از فکرش بهره ای نمی بره. و من هم بعضی از انسان ها کسی که لهو فتانتون، یعنی زیرکی الا حد ما، بالاخره زیرکی تا یه حدی داره. و یستم تا او بالفکر، این بهره میبره از فکرش، این که نیست که فکرش قصد بشه. و من هم من هوه از قصد من زالج، ثقافتش، اطلاعش، زیرکیش، حرکت فکری و انتقالات فکریش بیشتر از من زالج، از اون انسانی که فتنه، از او هم بالاتره. و لهو اصابتون فلمعقولات بلحد، کسی که از شخص فتن بالاتره دیگه احتیاج نداره که از فکر استفاده کنه، او مستقیم میتونه از حد استفاده کنه، براش راه حد بازه، سرعت انتقالش زیاده، به طوری سرعت انتقال داره که دیگه تدریج تو کارش نیست، دفعتاً انتقال پیدا میکنه. و فلسف ثقافه، همونطور که اون فکر یکسان و یک نواخ نبود، در انسانهای مختلف مختلف میشد، این ثقافت هم در انسانهای مختلف مختلف میشه، یعنی همین حدث هم مراتب متعدد داره، همونطور که فکر مراتب متعدد داشت. و فلسف ثقافه غیر متشابه هست، یعنی یکسان و یک نواخ نیست، در این و اون شبیه هم نیستن، این یکی با اون یکی اختلاف داره، غیر متشابه هست فلجمی، بلکه رو به ما قلت و رو به ما چست دارد، گاهی کم میشه گاهی زیاد، نه در یک انسان گاهی کم میشه گاهی زیاد، در نوع انسان ها، در بعضی ها کم میبینید، در بعضی ها زیاد میبینید، کمش به حد صفر میرسه، زیادش به حدی میرسه که به منزله وحیه یا خود وحیه. و کما انک خب ایشون فقط اثبات کرد که مراتبی داریم تا اینجا، بعد میخواد به کمک این که مرتبه نازل حدس رو داریم ثابت کنه که مرتبه عالی رو داریم. اگر در جایی ثابت شد که مراتبی موجود است یک، و ثابت شد که مرتبه دون حاصل است دو، ثابت میشود که مرتبه فوق هم حاصله. اگر ثابت نکردیم که مراتب موجوده، با وجود مرتبه دون نمیتوانیم مرتبه فوق نتیجه بگیریم. و اگر ثابت نکردیم که مرتبه دون موجوده، باز مرتبه فوق نمیتونیم نتیجه بگیریم. ولی در دو حال میتونیم مرتبه، در حالتی که هر دو رو اثبات کنیم میتونیم مرتبه فوق و نتیجه بگیریم. هر دو یعنی اثبات کنیم که هست دارای مراتب است این یک، و اثبات کنیم که مرتبه دون یعنی مرتبه پایین حاصل است. در این وقتی که این دوتا رو اثبات کردیم میتونیم نتیجه بگیریم که مرتبه فوق هم حاصله. ابن سینا ثابت کرد که برای هست مراتبی هست، مطلب اول گفت. الان میگه وقتی که میدانیم که برای مرتبه دونش هم وجود هست، باید کشف کنیم که برای مرتبه فوق هم وجود هست، و اون مرتبه فوق همون قوه قدسیه است، پس برای قوه قدسیه وجود هست. و کما انک تجد جانب نقصان حدس را که منتهیست الى عدم الحق، منتهی میشود به انسانی که هیچ حدسی ندارد، فعقم یقین کن که جانبی که یل زیاده است، جانبی که به سمت زیاده می رود و تالی زیاده هست، یل زیاده یعنی بعد از زیاده، تالی یعنی مابعد، تا یه مقداری که می رسیم زیاده است، اینجا توقف نمی کنیم، باز یلی یعنی بعد از زیاده باز ادامه می دیم، تابع و پشت سر زیاده رو هم واجد می شیم. اون جانبی که یل زیاده یمکن انتهاء این جانب الى غنی فی اکثر احواله عن التعلم و الفکره، عن التعلم و الفکره متعلق به غنیه، منتهی می شود به انسانی که در اکثر احوالش غنی از تعلم و فکر، در اکثر افعالش. بله در یک فرد نه در یک فرد نمیگه ایشون، جانبی که صفر است در یک فرد، جانبی که یل زیاده در یک فرد دیگره. بله فی اکثر احوالهی قنیس عن التعلم، فی اکثر احوالهی یعنی در اکثر احوالش بی نیازه، به این معنا که احتیاجی به تفکر نداره. اون شخصی که حدس نمیزنه اصلا حدس نمیزنه، قبلی گفتیم منتهی یعنی الى عدم الحس، عدم الحس یعنی چی؟ یعنی در بعض احوال حدس میزنه ولی احوال کم نه، عدم الحس. شما عدم الحس میخواد بیان کنید دیگه، عدم الحس یعنی چی؟ یعنی کسی که صفره، یعنی اصلا حدس نداره، این در هیچ حالتی حدس نمیتونه بزنه. بنابراین اون زیاده رو که در اکثر احواله شما نمیتونید مربوط کنید به همین کسی که عدم الحسه، عدم الحس که دیگه اصلا حدس نداره. بله اون کسی که حدس بالا داره ممکنه همه کاراشو با حدس انجام نده، اون کسی که حدس بالاست ممکنه همه کاراشو با حدس انجام نده، بعضی کارا بیشتر کاراش با حدس باشه، بعضی کاراش هم بدون حدس باشه. چون اینا بحث قوه قدسیه که میکنه مخصوص پیغمبر ما که نیست، در همه پیغمبر ها هست، حتی ممکنه در انسان های عادی هم قوه حدس باشه. در همه پیغمبر ها یا در انسان های عادی که نمیشه گفت همه کاراشون طبق وحی و الهامه، ممکنه بعضی کاراشون با فکر انجام بدن. یعنی انسانی که از درجه عالی حدس برخورداره همه کاراشون ممکن نیست به حدس انجام بده، ممکنه بعضیش از طریق فکر انجام بده. این بحثون بحث عامه نظام گفتی اکثر احوالی و منافات نداره که یه انسانی پیدا بشه که در تمام احوالش از حد استفاده کنه و همه جا از فکر و تعلم بی نیاز باشه. عرض می کنم چون این مرتبه عالی حدس رو برای انبیاء تنها قائل نیست، هم برای انبیاء قائله هم برای اولیاء قائله. و اولیا این چنین نیستن که همه کاراشونو به حرف انجام بدن. بالاخره یه جاهای احتیاج به تعلم دارن، یه جاهای احتیاج به تفکر دارن. خب متن مصنف توضیح داده شد، شرح خواجه انشالله فردا زمین میشه. بله اینو قبلا گفته بودیم که قبلا نسبت حدس با چشم رو هم اشاره کرده بودم که چشم حاصل حدسه، حدس در معلومات حصولیه، چشم در معلومات حضوریه. البته ممکنه کسی که حدس میکنه کشف هم براش رخ بده، همین دارم از میکنم، حدس قوه قدسیه است دیگه، قوه قدسیه ممکنه کشف کنه، ولی ما بحثمون الان در علم حصولیه، در علم حصولی به کشف کاری نداره، منظورمون فقط علم حصولیه. علم حصولی هم با حد وسط و رسیدن به نتیجه و اینها سر کار داره، ربطی به کشف نداره. ولی این منافات نداره که صاحبان قوه قدسیه هستن کشف هم داشته باشن.